ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد یک شنبه پنجم مرداد 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با خبرها شروع میکنیم با همکارم مهرداد قاسمفر و بعد هم گزارش های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
منم سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله نیمه شب. شاهزاده رضا پهلوی به انگیزه 40مین سالگشت درگذشت محمد رضا شاه پهلوی در پیامی با سخنان پدرش در نیم قرن پیش آغاز کرده است. پیرامون اهمیت رفاه کارگران و اینکه همه افراد مملکت باید به یک حداقل زندگی برسند. شاهزاده رضا پهلوی به انگیزه 40مین سالگشت درگذشت محمد رضا شاه پهلوی از پدرش یاد کرد. او گفت راهی را که با تمام دشواری‌ها راه ترقی ایران بود، اما در نهایت در سقوطی سهمگین مسدود شد و موجب فقر بسیاری از آحاد ملت. شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از پیام خود چنین گفت:
40 سال پیش در چنین روزهایی پدرم پادشاه ایران در کرانه تاریخ در سواحل نیل چشم از جهان فرو بست. اشک پادشاه هنگام ترک میهن پرده‌ای بود خاموش ولی گویا از گریه مادرانی که در راه بود. در آن اشک و در آن واپسی نگاه ناگفته‌های بسیار بود.
محمد رضا شاه پهلوی که شاهنشاه آریامهر هم خوانده میشد در پنجم مرداد سال 59 در 61 سالگی در قاهره درگذشت. کانون نویسندگان ایران میگوید روز پنجشنبه ماموران امنیتی از حضور مردم و اعضای هیئت دبیران کانون بر سر مزار احمد شاملو شاعر نامدار معاصر ایران در امامزاده طاهر کرج ممانعت کردند. به گزارش کانون نویسندگان ایران نیروهای امنیتی با حضور در گورستان و بستن درها مانع از برگزاری مراسم 20مین سالگرد درگذشت احمد شاملو شدند. مراسم یادبود احمد شاملو در سالهای گذشته هم همواره با ممانعت، دستگیری و فشار ماموران انتظامی و امنیتی مواجه بوده است. احمد شاملو شاعر، روزنامه‌نگار، مترجم و پژوهشگر که با نام الف بامداد و در میان دوستدارانش به عنوان شاعر آزادی نیز شناخته میشد، در دوم مرداد سال 1379 و در 74 سالگی چشم از جهان فرو بست. سازمان جهانی بهداشت از ثبت بالاترین رکورد در ابتلا به ویروس کرونا در جهان خبر داد. بنابر اطلاع این سازمان در شامگاه جمعه در طی 24 ساعت 285,000 تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند. اطلاعیه سازمان جهانی بهداشت میگوید از 11 اردیبهشت ماه تا کنون این بالاترین آمار ابتلا در سطح جهانی بوده است. در شبانه روز گذشته بنا به آمار این سازمان نزدیک به 10,000 تن بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. در این مدت ایالات متحده با بیش از 145,000 مورد و برزیل با بیش از 85,000 مبتلا بالاترین شمار مبتلایان را ثبت کردند. در هند حدود 50,000 تن و در آفریقای جنوبی 13,000 نفر به بیماری مبتلا شدند. بر اساس داده های دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، ایران در فهرست شمار مبتلایان به ویروس کرونا در رده دهم قرار دارد. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از رشد سریع و خطرناک ابتلا به ویروس کرونا در شهر مشهد خبر داد. معاون کل وزارت بهداشت همچنین افزود 20% بیماران مبتلا به کووید 19 که در مراکز درمانی مشهد بستری‌اند از مسافران و افراد غیر بومی‌اند. این مقام وزارت بهداشت از مردم خواست که از مسافرت به مشهد اکیداً بپرهیزند. این در حالی است که احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز جمعه سیاست محدودسازی ارتباطات انتقاد کرد و در سخنرانیش بستن حرم، تعطیل کردن نمازهای جمعه، بستن مساجد، بازار و مراکز تفریحی را مدیریت بر حسب بی تدبیری دانست.
ممنون همکارم مرداد قاسمفر، آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. شمار رسمی مبتلایان کرونا در ایران به مرز 290 هزار نفر نزدیک می شود. ادامه واکنش مقامات حکومت ایران به رویارویی هواپیمای جنگی آمریکا و هواپیمای مسافربری ماهان و کاهش محسوس تجارت خارجی ایران با عراق. همراه ما بمانید با خبرهای تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه آخرین موارد بروز و جانباختگان ناشی از کرونا را در 24 ساعت گذشته اعلام کرد و به گفته او شمار کل مبتلایان به کووید 19 در کشور به بیش از 288 هزار نفر رسید. همچنین با بالا رفتن آمار مبتلایان به ویروس کرونا، آمار جانباختگان در تهران هم وخیم گزارش شده و همطور 25 استان کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. همکارم کیانوش فرید همچون مجله پیشین همراه ماست از طریق خط تلفن تا با او در این باره بیشتر صحبت کنیم. کیانوش سلام دوباره بر تو، خبرهای بیشتر رو از تو میشنویم.
سلام رضا به تو و همه شنوندگانی که صدای ما را میشنوند. خب همونطور که در اخبار در واقع مهرداد گفت و خود در ابتدای این گفتگو تاکید کردی، آمار مبتلایان به کرونا خیلی چشمگیر افزایش پیدا کرده و رکورد زده، همچنان داره تاخت و تاز میکنه، قربانی میگیره. نزدیک به یک ماه که الان آمار جان باختگان در ایران در واقع سه رقمی شده و هیچ تغییری هم تا الان نکرده. ساعتی کمتر از یک ساعت پیش رضا یک خبری منتشر شده از آخرین صحبت‌های معاون کل وزیر بهداشت ایرج حریرچی. او تاکید میکنه که تهران منبع پخش کرونا در کشور شده و میگه مرگ برای همسایه نیست تا مراعات نکنیم و وضعیت تعداد مبتلایان همینه و میگه تعداد بیماران بستری رو به افزایشه و آمار در واقع کسانی که جان خودشون رو دارن از دست میدن هم داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و تاکید میکنه که شیوع بیماری کرونا با حضور مردم در اجتماعات رابطه مستقیم داره و میگه هیچ مدرکی هم وجود نداره که کسانی که کرونا گرفتن ایمن شده باشن و دیگه این بیماری رو نگیرن و در واقع اون چیزی که میگه تا زمانی که تعداد بیماران بستری اینطوری رو به افزایش، آمار جان باختگان میتونه بین 5-10% بستری شدگان باشه. و اما همزمان امروز استاندار تهران هم اعلام میکنه که به دلیل کاهش پیدا نکردن این آمار مبتلایان به کرونا به ویژه در تهران، محدودیت ها در این استان یک هفته دیگه یعنی تا 11 مرداد ما قراره که تمدید بشه. این محدودیت ها رضا بسته شدن تالارهای عروسی و مراسم عزا، تعطیلی استخرهای سرپوشیده و عدم برگزاری نماز جمعه در تهرانه که خب قابل تعامله که با این اوضاع چطور مراسم ماه محرم قرار برگزار بشه. آنطور که آقای روحانی میگه دیرتر و مفصل‌تر در این باره صحبت می‌کنم و همچنان اجازه بده از تهران بگم علیرضا زاری رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا در شهر تهران هم میگه این محدودیت‌ها کافی نیست. امروز مدیر کل دامپزشکی استان تهران اعلام کرده به دلیل شروع ویروس کرونا قربانی کردن دام در تهران ممنوعن. از تهران که بگذریم رضا، شهرستان‌ها و استان‌ها وضع بهتری ندارن. بنا به صحبت‌های خود سخنگوی وزارت بهداشت 25 استان همچنان در وضعیت قرمز و هشدارن. او تاکید می‌کنه این خطر وجود داره که هفته‌های آتی در واقع از این هم وضع وخیم‌تر بشه. همچنین به وضعیت قرمز جزیره کیش اشاره می‌کنه، از مردم می‌خواد که به این منطقه سفر نکنن. و اما نکته‌ای که باز برای من در واقع پررنگ بود تناقض صحبت‌های حسن روحانی و سخنگوی وزارت بهداشت در شرایطی که آقای روحانی روز سه‌شنبه از پایان وضعیت قرمز شیوع کرونا در خوزستان به عنوان خبر خوش داره نام می‌بره، امروز سخنگوی وزارت بهداشت ایران باز میگه وضعیت خوزستان قرمزه و هیچ تغییری صورت نگرفته. فرصت دانشگاه علوم پزشکی خراسان هم از اون وضعیت اونجا میگه که بحرانیه و آقای حریرچی امروز هم در مورد مشهد صحبت کرده بود و گفته بود تعداد مبتلایان به کرونا در مشهد 300% رشد داشته. بشنویم با هم صدای آقای حریرچی رو.
در یک ماه گذشته ما افزایش 300% موارد بستری رو داشتیم که بسیار خطرناک است. ما متاسفانه حدود 20% از موارد بستریمون از مسافرین هستند و ما توصیه اکید میکنیم از هر گونه مسافرت پرهیز کنن.
بله رضا، زنگ خطر در واقع به قول آقای حریشی بسیار جدیه و آمار بستری شدگان و فوتی‌ها داره سیر صعودی پیدا میکنه، به ویژه در مشهد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان میگه اونجا هم وضعیت بهتری نداره، به ویژه میگه در دو هفته اخیر جوانان بیشترین مبتلایان به کرونا در استان زنجان بودن و در رده بعدی زنان بیشترین کسانی بودن که مبتلا شدن و میگه افزایش محسوسی داشته. و ما برخلاف انتظارها به خاطر هوای گرم کرمان با دمای 50 درجه در واقع شیوع ویروس کرونا درش به اوج خودش رسیده. بیمارستان‌های این استان‌ها دیگه هیچ جایی برای بستری بیشتر ندارن، کادر درمان در اونجا گرفتار به ویروس شدن و در واقع بنا به گفته اونها در 24 ساعت گذشته 10 نفر جان خودشون رو از دست دادن، در حالی که خب میدونی قبلا هم آمار تفکیکی نمیدادن ولی الان این بار اعلام کردن.
باز فرصتمون کم اومد کیانوش، ولی خب باز میتونیم برسیم به این خبر در واقع مهم که خیلی هم جنجال به پا کرده، دستورالعمل مربوط به برگزاری مراسم محرم در زمان کرونا، اونطور که رئیس جمهوری ایران هم بهش اشاره کرده. کمی در این باره برامون بگو.
ببینه اما طور که میدونی حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که عزاداری محرم در هر مناطقی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستن یا زردن یا هشدار مهم نیست باید برگزار بشه و با اشاره به بحث‌های مطرحی که درباره نحوه عزاداری در محرم هم میخواد، در واقع معلوم نیست، یک سیاست دوگانه داره و چالشی است برای دولت او. و اما با همه اینها فرقی نمی‌کنه، ظاهرا قرار بر این هستش که این اتفاق بیفته، اما این در حالیه که خب بعضیا بسیار نگرانند، به صرف خود از مقامات بهداشتی، برای اینکه حتی ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی پیش اومده بود و منتشر شده بود که نوشته بودن توش که اینجا در واقع عزای اهل بیت و دارالشفا، حتی ماسک هم نزنید. به دنبال اون حتی آقای حریشی در واقع از مردم خواهش کرده بود که ماسک نصب کنن در ماه معرف، که مردم تشویق بشن و ماسک بزنن.
بسیار ممنون همکارم، کیانوش فرید بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران از طریق خط تلفن گزارش میداد. شنونده مجله نیمه شب هستید. ارتش آمریکا مواجهه یکی از جنگنده‌های خود با هواپیمای مسافربری ماهان در آسمان سوریه را تایید کرده، اما در این حال گفته که جت F-15 این کشور فاصله امن را با هواپیمای مسافربری ایران رعایت کرده بود. چندین مسافر پرواز ایرانی ماهان هم عصر پنجشنبه در پی واکنش خلبان این هواپیمای مسافری که جهت اجتناب از تصادم با جت آمریکایی مسیر هواپیما را به طور ناگهانی تغییر داد، مجروح شدند. در همین زمینه اول یک گفتگوی کوتاه رو بشنویم با حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز در ترکیه، و بعد هم یک گفتگوی زنده خواهیم داشت با یک کارشناس روابط بین الملل.
بعد سابقگی هواپیمای ماهان در انتقال نیرو و تسلیحات نظامی به سوریه و همچنین عراق باعث شد که علاوه بر آمریکا، کشورهای اروپایی در بسیاری از فرودگاه‌هاشون فرود هواپیماهای ماهان را ممنوع اعلام بکنند. اینکه جمهوری اسلامی اهم از مقاماتش یا در نامه‌نگاری‌ها در این قضیه اخیر ادعا می‌کنه که به هواپیمای مسافربری تعرض شده و اون رو مصداق بارز نقض حقوق بین‌الملل یا مقررات و استانداردهای هوانوردی می‌دونه، یک فرافکنی است. مجموعه قوانین هوانوردی ایکائو در مجموعه کتاب‌های انکس اومده 19 گانه است. در انکس 18 که مربوط به مقررات بسته‌بندی و بارگیری و حمل کالاهاست تاکید شده کلیه هواپیماهای تجاری حمل انواع مهمات و تسلیحات شامل مین، راکت، موشک، چاشنی‌های انفجاری، موتور و خازن‌های موشک، اسلحه به طور کل ممنوع است. جمهوری اسلامی در طول جنگ سوریه و همینطور حمله و عراق بارها و بارها از هواپیماهای تجاری و مسافربری برای این منظور استفاده کرد. بنابراین این کار بزرگترین تخلف خود ایرلاین هاست در مشارکت و با لوجستیک سپاه. سپاه پاسداران به اندازه کافی برای کمک رسانی به لشکر بشار اسد، به ارتش بشار اسد هم فرصت داشت، هم تجهیزات و هواپیماهای ترابری نظامی. اما از خلبان ها هواپیماها و مسافرین پروازهای تجاری و مسافرتی استفاده کرد به عنوان پوشش و سپر انسانی. طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی استفاده از سپر انسانی ممنوع است و اگر ثابت بشه جنایت جنگی محسوب میشه.
حامد محمدی خلبان سابق هوانیروز در ترکیه بود. اما در ادامه واکنش‌های مقامات حکومت ایران به این حادثه، محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران هم روز شنبه در نامه‌ای به محمد جواد ظریف وزیر خارجه خواستار پیگیری حقوقی و قضایی این حادثه از سوی وزارت خارجه و دیگر دستگاه‌های دولتی در مجامع حقوقی بین‌المللی شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز جمعه مواجهه جنگنده آمریکایی با هواپیمای مسافری ماهان در آسمان سوریه را قانون شکنی ایالات متحده توصیف کرد. اما ارتش آمریکا مواجهه جنگنده خود با هواپیمای مسافری در سوریه را میگوید که با فاصله امن رعایت کرده است. جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا از طریق خط تلفن همراه ما هستند. درود بر شما آقای روشندل، خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. از نظر شما پیگیری حقوقی ایران اونطور که دادستان کل ایران در خصوص این حادثه مطرح کرده چقدر در مجامع بین المللی قابل پیگیری هست؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. اینطور مطرح بکنم که از مجموعه اون چیزی که اتفاق افتاده ما فقط میتونیم نتیجه بگیریم که دو تا جت آمریکایی، جت جنگی آمریکایی از فاصله حالا ادعا شده 1 کیلومتری یک هواپیمای مسافربری عبور کردن و حالا آمریکایی‌ها میگن برای شناسایی، ایرانی‌ها دلیلی برای اون ندارن، ولی در این حال واکنش خلبان ایرانی باعث شده که تعدادی مسافر در داخل به علت سرعت بسیار زیاد سرازیری و تغییر بسیار ارتفاع زخمی بشن. به جز این اطلاعات دیگری که ارزش حقوقی داشته باشه تا این لحظه وجود نداره. حال بقیه مسائل این هستش که آیا واقعا این قضیه نقض حقوق بین‌المللی هوانوردی هست یا نیست، چیزیست که واقعا میتونه ایکائو در موردش دخول بکنه. ولی تا اینجا برای کسی که نگاه میکنه به مسائل بین‌المللی، من اینجا دلایل محکم پسندی نمیبینم.
بله.
اگر
آقای روشندل، الان برخی مقامات سیاسی حکومت ایران از اقدام مقابله به مثل هم سخن گفتن جدای از پیگیری حقوقی، چقدر این تهدید مقامات جمهوری اسلامی واقعی است؟
این یعنی ناامن کردن هوا و فضایی که برای پرواز امن هواپیماها قرار مورد استفاده قرار بگیره به خودش جرم است، به دلیل اینکه یک دولتی داره رسما اعلام میکنه که جواب این سانحه رو که هنوز هیچ نوع حکم حقوقی هم نداره با یک سانحه دیگه خواهیم داد. علاوه بر این ما میبینیم که به سرعت ایران داره این دامنه رو گسترده میکنه. همین امروز نشریات ایرانی اردن رو به عنوان یک کشوری که در واقع اجازه داده این اطلاعات به دست جنگنده های آمریکا برسه متهم کردن، در حالی که خوب آمریکا در اردن پایگاه هوایی داره و این جنگنده ها از اون پایگاه پرواز کردن و اون نزدیکترین پایگاهی بود که به این مسیر میدن. از طرف دیگه اون پایگاه التونف 55 مایل اطراف اون منطقه عدم تعرض هست، بنابراین این خود به خود اصل برای اینه که در اونجا تعرضی قرار نبوده اتفاق بیفته و فقط میتونه واکنش سریع و بیموقع و وحشت خلبان باعث این قضیه شده باشه.
آقای روشندل، در صورت اجرایی شدن حالا این تهدید مقامات حکومت ایران ولو در سطحی پایین تر هم، چه پیامدهایی رو به همراه خواهد داشت؟
قطعا میتونه منجر به اصطلاح رویارویی و افتکاک در همه زمینه ها بین نیروهای ایرانی و آمریکایی بشه. ما در گذشته مشابه این رو در خلیج فارس داشتیم، گاهی وقتا ناوها خیلی به هم نزدیک میشدن، تهدید میکردن و عملا هم به جایی نکشید، ولی خب اونجا منطقه ملیتیه، میتونه بین نیروها درگیری صورت گیره، میتونه توسط نیروهای نیابتی بر علیه نیروهای آمریکایی در عراق، در سوریه، در نقاط دیگه که حضور دارن درگیری‌های بدتر میشه و بعد بمونه مثلا تلافی این قضیه مطرح بکنه. ولی من تعجب میکنم اگر این قضیه قابل بررسی در حقوق بین الملل هست، بنابراین آیا باقی ماندگان هواپیمای 752 اوکراین هم میتونن خانواده هاشون اون رو در همون سطح پیگیری بکنن؟
به عنوان پرسش پایانی آقای روشندل، آیا میشه این مواجهه به اصطلاح هواپیمای آمریکایی رو با هواپیمای مسافری ایران رو ادامه تحولات میدانی در همون منطقه، یعنی سوریه، عراق، لبنان و حتی اسرائیل و اون به اصطلاح تنشی که بین ایران و آمریکا در منطقه هست، مربوط دانست یا اینکه فقط یک اتفاق بوده؟
نه، به طور یقین یک ادامه این تنش ها هست. هواپیمای ماهان در لیست به اصطلاح تحریم وزارت خزانه‌داری قرار داره و متهم هست به اینکه تسلیحات برای سپاه حمل میکنه. اینها خودش مسائل تعارض برانگیزی هستش. در منطقه اسرائیل با حضور و نفوذ ایران مشکل داره، ایران با حضور نیروهای خارجی مشکل داره، روسیه تا حدی حتی با حضور ایران در منطقه داره کجدار و مریض میکنه. بهترین انتخاب روسیه این هستش که ایران منطقه رو ترک بکنه. همه اینا مسائل بسیار پیچیده است که نه با پاسخ به این واقعه میشه اون رو حل کرد و نه میشه اون رو بست و بر صورت فقط میتونه یا متهم میکنن که ایران از این قضیه تبلیغات زیاد راه میندازه برای اینکه روی انتخابات آینده تأثیر بگذاره در آمریکا.
بسیار ممنون. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود و ارزیابی داشت به موضوع واکنش مقامات حکومت ایران به حادثه رویارویی هواپیمای جنگی آمریکا و هواپیمای مسافری ماهان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از کاهش 40% صادرات غیر نفتی به عراق خبر داد. این آمار در حالی است که ایران از ابتدای سال 98 انتشار جزئیات بازرگانی خارجی خود را متوقف کرده است. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
زنگ خطر کاهش صادرات ایران به عراق. حمید حسینی دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک این دو کشور میگوید در 3 ماهه نخست امسال صادرات کالای غیر نفتی ایران به عراق در حجم 40% و در ارزش بیش از 38% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، حمید حسینی حجم کالاهای غیر نفتی صادر شده به عراق را در 3 ماهه نخست امسال 5 میلیون تن و ارزش آن را 1,450,000,000 دلار عنوان کرده است. اما این روزها علاوه بر کاهش مبادلات، دولت ایران برای دریافت پول ناشی از صادرات نیز با مشکل مواجه است. احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، از دلایل این مشکلات میگوید.
مبادله تجاری با عراق حتی پیش از انتشار کرونا دچار اختلال شده بود، از این جهت که ایران زیر فشار تحریم ها بود و همچنین به دلیل نپذیرفتن کنوانسیون های مربوط به پولشویی از نظر بانکی هم دچار انزوای بین المللی شده بود. اما با ظهور کرونا در عرصه بین المللی، نه تنها برگشت پول و مشکلات مربوط به تحریم ها و انزوای بانکی تشدید شد، بلکه صادرات غیر نفتی به عراق هم دچار اختلال شد، هم در مورد صادرات به عراق و هم در مورد برگشت وجوه حاصله از صادرات غیر نفتی هم اقتصاد ایران دچار مشکل شد. حکومت ایران تلاش کرد که با شیوه‌های گوناگون مشکلات رو حل بکنه، منتها تا کنون موفق نشده. طرف عراقی هم از اون جهت که این مشکلات به سودش هست، تعلل به خرج داده و نشانی وجود نداره که حاکمیت عراق تلاشی کرده باشه که این مشکلات رو رفع کنه. چرا؟ برای اینکه تا اون موقع که پولهای ایران در اونجا هست، خب اونا ازش استفاده میکنن و به هر حال این عدم تعادل در بازرگانی به سود طرف عراقی است.
حمید حسینی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق همچنین روز گذشته از تأسیس یک شرکت در عراق برای تسویه حساب طلب 5 میلیارد دلاری ایران خبر داده بود. به گفته آقای حسینی این میزان از طلب ایران نزد بانک تی بی آی عراق است و طبق توافق دو کشور ایران لیست کالاها و مواد اولیه‌ای که لازم دارد را به این شرکت می‌دهد و این شرکت کالاهای اساسی را می‌خرد و به ایران می‌فرستد. خرداد ماه امسال هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران بعد از سفر به عراق اعلام کرد که توافق شده بغداد بدهی‌های گازی و برقی خود به ایران را با صادرات غذا و دارو تسویه کند. ایران و عراق 7 گذرگاه مرزی دارند که به جز گذرگاه چذابه در استان خوزستان بقیه گذرگاه‌ها باز شدند. گذرگاه چذابه که یکی از گذرگاه‌های مهم است قرار است از 5 مرداد ماه فعال شود. مقام های دولت ایران میگویند مجموع تجارت ایران و عراق به 12 میلیارد دلار در سال میرسد، ولی با توجه به اینکه ایران از ابتدای سال 98 انتشار جزئیات بازرگانی خارجی خود را متوقف کرده، جزئیات مبادلات تجاری کنونی ایران و عراق دقیقا مشخص نیست. کاهش مبادلات تجاری بین دو کشور در حالی رخ داده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اخیراً اعلام کرد که دو کشور برای مبادلات تجاری به ارزش سالانه 20 میلیارد دلار هدف گذاری کردند. اما نه تنها صادرات ایران به عراق کم شده که طی 3 ماه نخست امسال صادرات غیر نفتی ایران به هند 82% کاهش نشان می دهد. بیشتر میزان افت ارزش صادرات ایران نیز با 88% به مقصد ترکیه رخ داده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
سهیلا منصوریان قهرمان وشوی زنان ایران یک هفته بعد از انتشار ویدیو جنجالی برخورد مسئول حراست مجموعه ورزشی انقلاب با او بار دیگر از این ماجرا سخن گفت. سهیلا منصوریان در بخشی از صحبت‌های تازه خود ضمن تأیید توهین مسئول حراست ورزشگاه به او در این مورد گفته:
گفتن که ملی پوشی که ملی پوشی، من اینجا علی دایی هم که بیاد اینجا من اجازه نمیدم وارد بشه. دقیقا گفت حرف مفت به من نزنید. همون لحظه چون داشتم با لحن توهین آمیز با من صحبت میکردم، من گوشیمو در رو بردم که ویدیو بگیرم. در همه حینی که داشتم ویدیو میگرفتم که لباس منو کشیدن و گوشی من پرت شد زمین. آیا من دزدی کردم؟
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز شنبه پروتکل جدید بهداشتی برای برگزاری ادامه لیگ قهرمانان این قاره را اعلام کرد که بر این اساس 16 تیم حاضر در این بازی‌ها باید 24 ساعت قبل از پرواز به قطر میزبان این مسابقات نتیجه تست کرونا منفی تمام اعضای تیم را به AFC ارسال کنند. همچنین اعضای تیم‌ها باید 24 ساعت بعد از وارد شدن به قطر دوباره تست کرونا بدهند. ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا که به دلیل گستردگی کرونا نیمه تمام مانده بود، از روز 24 شهریور ماه به طور متمرکز در دوحه قطر آغاز می‌شود. رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس بعد از قهرمانی زود هنگام این تیم در لیگ برتر در یک گفتگوی تلویزیونی با اعلام اینکه قصد دارد شاکله اصلی این تیم را برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا حفظ کند، از مهلت فیفا برای تسویه حساب با برانکو خبر داد و گفت این باشگاه باید تا روز 16 مرداد رضایت سرمربی سابق پرسپولیس را جلب کند. طبق رأی فیفا باشگاه پرسپولیس باید تا قبل از 6 آگوست 16 مرداد بیش از 1 میلیون یورو طلب برانکو ایوانکوویچ و دستیارانش را پرداخت کند. در پایان نظرسنجی AFC در مورد انتخاب بهترین دفاع راست آسیا، وریا قفوری کاپیتان تیم استقلال با کسب 92% آرا با فاصله زیاد نسبت به نفر دوم عنوان برترین بازیکن را از آن خود کرد و به تیم منتخب سال 2018 لیگ قهرمانان آسیا راه یافت. پیش از این علیرضا بیرانوند دروازه‌بان سابق پرسپولیس هم با کسب اکثریت آرا به عنوان برترین گلر راهی تیم منتخب آسیا شده بود. و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال روز شنبه با تایید رأی کمیته انضباطی این فدراسیون اعلام کرد دو دیدار موقعه پارس جنوبی جنب با استقلال و نساجی مازندران با فولاد خوزستان روز دوشنبه 6 مرداد انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 2113. شماره هایی هستن که نظرات و دیدگاه های خودتون رو میتونید با ما در میون بذارید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. از مهتاب وحیدی ایراد براتون شب و روز خوشی و آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در مجله دریچه این هفته ادامه ابراز نگرانی ها از وضعیت زندانیان در شرایط شیوع ویروس کرونا و درخواست های جهانی برای آزادی یا مرخصی زندانیان سیاسی، همزمان با بازداشت های پرشمار در شهرهای مختلف و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری، فعالان مدنی، اقلیت های مذهبی و معترضان آبان 98. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. طی ماه‌های گذشته اخبار زیادی از ابتلای شماری از زندانیان به ویروس کرونا منتشر شده، از جمله تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی. اما همزمان گزارش‌ها از داخل زندان‌ها حاکی‌ست زندانیان نه به امکانات درمانی مناسب دسترسی دارند، نه به لوازم بهداشتی کافی. مدافعان حقوق بشر در این مدت بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند تا جان آنان به خاطر ابتلا به بیماری کووید 19 به خطر نیفتد. با این حال قوه قضاییه نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی را آزاد نکرده، بلکه طی ماه‌های اخیر دست به بازداشت‌های گسترده‌ای در شهرهای مختلف زده است. یک هفته پیش حدود 500 فعال سیاسی و مدنی با انتشار نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار آزادی زندانیان مبتلا به ویروس کرونا شدند. امضا کنندگان نامه با اشاره به عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و درمانی در زندان‌ها هشدار دادند که این اپیدمی خطرناک جان زندانیان را به خطر می‌اندازد. حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره خطر کرونا در زندان ها میگوید:
اطلاع دارید که در اوج دوم بیماری کرونا در کشور هستیم و متاسفانه در این دور تعداد کسانی که بیمار شدند حتی نسبت به دور اول بیشتره و کسانی هم که فوت کردند در این دور نسبت به دور اول باز هم بیشتره و در این شرایط متاسفانه تعداد افرادی که در زندان هستند شرایط بدتری دارند، چون اونها نه از تغذیه مناسب برخوردار هستند و فاصله اجتماعی رو نمیتونن عملا حفظ بکنن، برای اینکه تراکم در زندان ها بسیار زیاده، تهویه مناسب زندان ها ندارن و با توجه به همین شرایط میتونه میزان بیماری در اونها به مراتب بیشتر باشه نسبت به کل جامعه و به یه معنی زندان ها محیط کشتی هستن برای بیماری کرونا. در این زمان شایسته هستش که تمام زندانیان عقیدت سیاسی آزاد بشوند و زندانیان دیگر هم که تماس داشتن با بیماران کرونایی در زندان فرستاده بشن به مرخصی تا در محیط خارج زندان بررسی بشه وضعیتشون.
در ماه‌های اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی به ویروس کرونا مبتلا شدند، از جمله سامر رجبی، فعال محیط زیست، علی یونسی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، و نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان زنجان. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه 15 گزارشگر دیگر سازمان ملل هفته پیش خواستار آزادی فوری نرگس محمدی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی در این شرایط شدند. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از 5 سال پیش زندانی است. او به تحمل 16 سال زندان محکوم شده که 10 سال آن قابل اجراست. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در تهران میگوید نرگس محمدی هیچ جرمی مرتکب نشده است.
اتهامات خانم نرگس محمدی همینطوری که خود اینها هم گفتن، یک، ایشان خواستار این بود است که مجازات اعدام لغو شود که خب الان این خواسته همه هست. مطلب دوم دیگه، ایشان فعالیت های حقوق بشری ایشان بوده در کانون مدافعان حقوق بشر که اساس فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر آشنایی مردم با حقوقشون و با قانون و رفتن به طرف قانونگرایی از طرف مردم بوده. میبینیم که هیچ کدام از این اعمال نه تنها جرم نیست، بلکه مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، باید بلافاصله ایشون رو از زندان آزاد بکنن، چون مرتکب هیچ تخلفی نشدن.
به گفته نهادهای حقوق بشری که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهند، 3 شهروند ساکن بانه جمعاً به 16 سال زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل آتش زدن بنر قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران. بر اساس این گزارش‌ها، آرمان حسین‌زاده به 6 سال و 7 ماه زندان، میلاد حسینی به 6 سال و نیم و بهمن رحیمی به 3 سال و نیم زندان محکوم شدند و در ادامه صدور احکام زندان برای منتقدان، معترضان، وکلا و فعالان مدنی در ایران، آرشام رضایی، فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر استان تهران به 8 سال و نیم زندان محکوم شد که از این حکم 5 سال آن قابل اجراست. این فعال مدنی به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. همزمان حکم 6 سال زندان پیام درفشان وکیل دادگستری هم در دادگاه تجدید نظر تایید شد به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام. پیام درفشان که وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده دارد، از 1.5 ماه پیش زندانی است. طی سالهای اخیر فشار بر وکلا شدت یافته و همکنون تعدادی از وکلای دادگستری از جمله نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و محمد نجفی احکام طولانی مدت خود را در زندان می‌گذرانند. وکلایی که به گفته حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری همه فعالیت‌هایشان قانونی بوده است.
و چه مشترک تمامی وکلای دادگستری دربند این است که اینها بیگناه هستند. اینها در چارچوب قانون و بر اساس تکالیف وکالتی دفاع کردند. همه مستقل هستند و برای دفاع از عدالت تلاش کردند. اما شوربختانه قوه قضاییه را به علت فقدان استقلال و نبود یک دادرسی منصفانه و عادلانه، چنین احکام بی‌شرمانه ای علیه همکاران شریفی این جانب صادر کرده است.
علاوه بر این، مامورین امنیتی طی روزهای گذشته دست کم 5 شهروند را در مناطق کردنشین ایران بازداشت کردند. یاسر ادوایی در سنندج، فتاح فروهر در پیرانشهر و حسین حسنخانی در مهاباد. شبکه حقوق بشر کردستان همچنین از بازداشت 2 نوجوان دانش آموز به نامهای هیمن ادوایی و کیومرس ادوایی و انتقال آنان به بازداشتگاه سپاه در سنندج خبر داد. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان از افزایش بازداشت‌ها در مناطق کردنشین ایران میگوید.
اکثر زندان‌های ایران، خصوصا زندان‌های شهرهای مختلف کردستان، فاقد بسیاری از امکانات اولیه بهداشتی هستند. تعداد زندانیان بیش از چند برابر حد ظرفیت هستش و اینکه دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و درمانی محدوده. با این حال بازداشت شهروندان کرد در این مدتی که خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها نگران کننده توصیف شده، کماکان ادامه داشته. بر اساس اطلاعات تایید شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان، تنها در چند هفته اخیر حداقل 20 شهروند کرد در شهرهای مختلف از جمله مریوان، مهاباد، سنندج، بانه و پیرانشهر بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار دارند.
فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما آنطور که مدافعان حقوق بشر می‌گویند، این فشارها اخیراً شدت بیشتری یافته است. در جدیدترین مورد، دادگاه تجدید نظر استان فارس 12 بهایی را در شیراز جمعاً به 33 سال زندان محکوم کرد به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام. فرهام ثابت، شهناز ثابت، فرزان معصومی، سهیلا حقیقت، نیلوفر حکیمی، بهاره قادری، نوید بازماندگان، نورا پورمرادیان، سودابه حقیقت، الهه سمیعزاده، احسان الله محبوب و شهریار عطریان به 2 تا 6 سال زندان محکوم شدند. مرداد موسوی، بهایی ساکن شاهینشهر اصفهان، هم برای اجرای حکم زندان بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شد. 6 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره اتهام‌ها و احکام بهاییان میگوید:
شخصا معتقدم که نباید به دنبال چرایی صدور احکام امنیتی در خصوص بهائیان گشت، چرا که این اتهامات امنیتی ترفندی است از سوی قوه قضاییه و دستگاه امنیتی از جمله اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دولت آقای روحانی و دولت‌های قبل هستش. بهائیانی که به دلیل باور مذهبشون بازداشت میشن، از سوی دستگاه قضاییه و دستگاه امنیتی به اتهامات جاسوسی، اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم میشن. این احکام معمولا ثابت شده نیست و هرگز از سوی قاضی با ادله منطقی صادر نمیشه، در نتیجه ترفندی است. از سوی دیگه برخوردی که جمهوری اسلامی با بهائیان میکنه باید یک نوع ادله و دلیلی برای اون موضوع پیدا کنه و چه بسا اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و یا تجمع به دلیل اینکه بهائیان جامعه بهائی هستن و تشکیلاتی هستن میتونه صادر کنه. در نتیجه معتقدم اتهامات که علیه بهائیان به عنوان امنیتی صادر میشه، همونطور که اتهاماتی که در خصوص دیگرندشان اتهامات واهی است، این اتهام هم واهی بوده و واهی خواهد بود تا زمانی که جمهوری اسلامی هست.
مسیحیان هم با بازداشت و احکام زندان مواجهند، اقلیتی که دینشان از ادیان رسمی ایران است. اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی در شیراز، به 3 سال زندان محکوم شد و ملیح نظری و جوزف شهبازیان، 2 نوکیش مسیحی در تهران، هم از 3 هفته پیش همچنان در بازداشت به سر میبرند. سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، میگوید این 2 نوکیش مسیحی و 8 تن دیگر که 10 و 11 تیر ماه در تهران و کرج بازداشت شدند، به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند و نیز آنچه دادگاه تبلیغ مسیحیت صهیونیستی نامیده است. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران، عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان به شکل کلی از جمله این موارده. دادگاه این نوکیشان مسیحی را متهم به پذیرش و تبلیغ مسیحیت صهیونیستی کرده و در سالهای اخیر بارها و بارها دادگاه‌های حکومت ایران نوکیشان مسیحی را متهم به اشاعه دادن آنچه که مسیحیت صهیونیستی مینامند کرده، بدون اینکه توضیح مشخصی اصلا درباره مفهوم اون بده. این نوکیشان مسیحی تنها و تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی، مثل در اختیار داشتن کتاب‌های مقدس خودشون، کتاب‌ها و نمادهای مسیحی و برگزاری کلیساهای خانگی، متهم به تبلیغ علیه نظام شدن. یعنی هر باور دینی به جز خوانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با مخالفت و تبلیغ علیه نظام و مجازات. متاسفانه فشار بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی رو به افزایشه. علاوه بر رویکرد امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه، شاهد احکام زندان بسیار سنگین، محرومیتی از تحصیل نوکیشان مسیحی.
و چند خبر دیگر. یاسین نامجو از معترضان آبان 98 در گچساران برای تحمل محکومیت خود روانه زندان این شهر شد. 1 سال زندان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. همزمان برای 4 تن دیگر از معترضان آبان 98 هم احکام زندان صادر شد. بر اساس احکام دادگاه انقلاب تبریز، ایوب شیری به 2 سال زندان، شاهین برزگر به 1 سال و بابک حسینی مقدم به 6 ماه زندان محکوم شدند. احمد حاتمپور از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان 98 در بهبهان هم به 6 ماه زندان محکوم شد. حمید مافی، فعال مدنی ساکن تهران، هفته پیش توسط مامورین امنیتی در محل کار خود بازداشت شد. از علت بازداشت و محل نگهداری او خبری در دست نیست. حمید مافی پیشتر به همراه چند فعال مدنی دیگر در مراسمی به مناسبت روز جهانی زبان مادری بازداشت و به 2 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شده بود. و حامد قرائقلانی، فعال مدنی در ارومیه، از 7 تیر ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد و خانواده‌اش به شدت تحت فشارها و تهدیدهای امنیتی هستند تا درباره او اطلاع رسانی نکنند. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت که حامد قرائقلانی به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و دعوت مردم به شرکت در اعتراض‌ها متهم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.